اعتماد به هم داریم، ادب هم رعایت میکنیم، هم دوست داریم، اما رو درواسی با هم نداریم. یعنی این دوتا رو قاطی نکنیم. اگر قاطی بکنیم این برای ما یه جار و جنجالی درست میکنه.
خب آقای دکتر، یه دوست عزیزمون هم برام سوالی فرستاد، در واقع یه تجربه است، بعد سوال هم پرسیدن. 93311313 گفتن که جلسات ماهانه یا هفتگی اگر داشته باشیم برای شفافیت روند کار تعاونی خیلی میتونه به ما کمک کنه. من این پیشنهاد رو به تعاونی خانوادگیمون دادم. نظر آقای دکتر چیه؟ ماهانه باشه یا هفتگی؟
جلسات خیلی خوبه، از جلسه ضرر نمیکنیم. عموما هم اینجوریه که وقتی شما در مرحله تأسیس هستید، ناچارید توالی جلساتتون زودتر باشه. حتی ممکنه شما هفته دو جلسه بگذارید، چون دارید تأسیس میکنید. وقتی کار به ثبات رسید، یعنی به تعبیر ماها رو غلطک افتاد، خب میشه فاصله زمانی جلسات بیشتر بشه. دو هفته یک بار باشه، سه هفته یک بار باشه، چهار هفته یک بار باشه. مضافاً برای اینکه الان به خاطر شبکه‌های اجتماعی خیلی از این گروه‌هایی هم که تشکیل شده، متأ گروه‌های تخصصی رو دارم عرض می‌کنم، اینا میتونه شأن جلسه داشته باشه. یعنی خیلی از مباحثی که راحت نیاز به تصمیم گیری داره تو همین گروه مطرح میشه، نیاز نیست شما جلسه مستقل بگذارید. یه نکته دیگه هم توجه بکنیم، گاهی اوقات خود این جلسات آفت میشه. یعنی اولا به جلسه عادت نکنیم، ثانیا جلسه نگیریم که جلسه گرفته باشیم، ثالثا جلسه بی مصوبه نداشته باشیم، جلسه باید خروجی داشته باشه، چهارما جلسه‌ای که ثبت نمیشود نداشته باشیم، یعنی جلسات باید ثبت بشه، پنجمان اون که جلسه مدیریت بشه رو ماموریت مختص.
چون اگه خیلی هم دم دستی جلسه برگزار کنیم، اون انرژی و جون خودش رو از دست میده،
اصلا منجر به تزاحم و تضاد میشه. آدم ها با هم یکی به دو میکنن، بگو مگو میکنن، اصلا جلسه ریختش رو از دست میده. بعدم دیدی دیگه توی جلسات متاسفانه به قول این مجلسی ها طرف ابستراکسیون میکنه، اینها ائتلاف میکنن علیه هم، میخوان همدیگه رو مغلوب بکنن، این دیگه واویلا میشه. جلسه حتما باید مدیریت بشه، آدم ها یارگیری نکنن، بعد پشت جلسه و پیش از جلسه نداشته باشیم. یعنی بیرون جلسه بشینن با هم تبانی بکنن. من یه تجربه منفی خودم اینجوری داشتم، توی جلسه شرکت کردم، اینا از بیرون خودشون بسته بودن کار رو، ما هم به عنوان اعضا اومدیم توی جلسه، دیدیم که اصلا نه، اینا بستن و صورت جلسه هم نوشتن. فکر میکردن ما موافقت میکنیم، مخالفت کردیم، گفتن نه دیگه ما رنگیری میکنیم. بعد مثلا جلسه 5 نفره بود، ما 4-1 جلسه رو باختیم. بعد فهمیدیم که اینا اصلا بیرون با هم تبانی کردن روی موضوع. خب این اشکال کاره دیگه،
خیلی بکنه. میتونه آفت باشه، خصوصا چون ما میخوایم یه تعاونی رو را بندازیم برای حالا ایجاد شرایط بهتر. اگه خدای نکرده این اتفاق رو بیفته، شاید اصلا کل ماجرا بره روی هوا. خیلی خوب، به توان زندگی رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
سلام، روز بخیر. امروز باز هم موضوع بحث ما تا حدی خانوادگیه و کارهایی که این هسته پر انرژی در کنار هم میتونن انجام بدن. تعاونی های خانوادگی در تمامی جوامع وجود دارن و در 3 دهه اخیر با تحولات جهانی شدن اقتصاد مورد توجه بیشتری هم قرار گرفتن. اگرچه این نوع ساختار اقتصادی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی که عمرش به مدت عمر تمدن بشر هست مورد توجه عالمان علوم اجتماعی، اما تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه های اخیر توجه بیشتری رو به مسائل و عملکرد تعاونی های خانوادگی معطوف کردن. یکی از وجوه خانواده های ایرانی، وجوه اقتصادی با یه سری ویژگی های منحصر به فرده که شاید در کشورها و فرهنگ های دیگه دیده نشه. ایرانی ها معمولا در این بخش از زندگیشون هم احساسات و عواطف رو پیشتاز میبینن. مثلا در کشورهای دیگه این تعاونی های خانوادگی صرفا مبتنی بر سود افراده، یعنی کاری به نسبت های فامیلی ندارن و نگاه میکنن سودشون توی چیه. اما در کشور ما برعکسه، اعتقاد بر اینه که سود کم هم بود ایرادی نداره، ولی مثلا به فرد مقابل فشاری نیاد. یعنی رفتار سنت گرایانه ما دقیقاً در نقطه مقابل حسابگرانه اونهاست. حالا بگیم اصلاً توی این تعاونی‌های خانوادگی چه اتفاقی میتونه بیفته؟ مثلا یکی از اعضای خانواده بازنشست میشه و تصمیم میگیره محض سرگرمی یه چیزی برای فروش به سایر افراد بیاره. توی مهمونی های خانوادگی اعلام میکنه این محصول با قیمتی مشخص برای عرضه هست. بقیه غیر از اینکه خرید میکنن، یه میزانی هم سفارش میدن که براشون مجدداً تهیه بشه. حالا این محصول میتونه مربای خونگی باشه یا مثلا برنج و حبوبات، رب یا زیتون. فرد عرضه کننده به عنوان یک بنگاه تک نفره شروع به فعالیت میکنه و کم کم میبینید به اندازه یک فروشگاه کوچیک تنوع محصول داره. یا مثلا زمان برداشت برنج که میشه، کل خانواده به اون فرد سفارش میدن تا براشون برنج سالانه رو تهیه کنه و یه دفعه میبینیم 600-700 کیلو برنج سفارش گرفته میشه و محصولات رو به شکل عمده میاره و به این کار به چشم شغل نگاه میکنه چون ازش درآمد داره. واقعیت اینه که این تعاونی های خانوادگی دو سرسودن، چون اکثر اوقات میتونیم محصول مورد نظر رو ارزون تر از فروشگاه تهیه کنیم و علتش هم همون عواطف خانوادگیه که فرد عرضه کننده به خاطرش سود کمتری میگیره و از اون طرف هم فرد خریدار پیش خودش میگه چرا این سود بره توی جیب بقیه، بذار از آشنا خرید کنم و خیالم بابت کیفیت هم راحت تر باشه. اقتصادی تشکیل شده از اعضا و افراد یک خانواده میتونه شرایط مساعدتری رو برای یک قبیله یا طایفه رقم بزنه. این چرخه مهیج و البته پرکاربرد یک سازمان یا مجموعی از منابع انسانیه که در کنار هم کالا یا خدمت مشخصی رو با هدف کسب سود ارائه میدن و این هدف مشترک باعث اتحاد و این اتحاد باعث پیشرفت همگانی میشه. خانواده و تعاونی های اقتصادی با هم ارتباط مستقیم دارن چون در واقع خانواده اعضای این تعاونی هستن. آنچه به راستی اقتصاد خانواده های ایرانی رو منحصر به فرد میکنه وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگیه. یعنی رابطه‌ای که به طور معمول و در غیر از مباحث اقتصادی خانواده یافت نمیشه. درک این ارتباطات درونی رو میشه شاه کلید سالمسازی اقتصاد خانواده و همین تعاونی‌های خانگی دونست. باید باور داشت با توجه به شرایط اقتصادی در کل جهان و شاید دشوار شدن کسب درآمد، فعالیت اقتصادی خانواده یک فعالیت جدی و رسمیه و نه تفننی و سرگرمی، اون هم به شکل این تعاونی ها و با الگوی مشخص. پس به نظر میرسه بهتر باشه اقتصادی تر و سخت گیرانه تر بهش نگاه کنیم. این به اون معنا نیست که شما نمیتونید یا نباید ارتباطات عاطفی با فعالیت‌های مربوط به این مدل تعاونی‌ها برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی اینه که برای پیشرفت به اقتصادی حلال، سودآور و موفقیت‌آمیز فکر کنید. شما بفرمایید تا به حال تجربه راه اندازی تعاونی خانگی برای تأمین اقلام اصلی به طور عمده رو داشتین؟
از من میشنوی آدم به شخص خودش هم نباید تمام و کمال اطمینان داشته باشه، چون یه وقتایی یه کارایی ازمون سر میزنه که خودمونم از دست خودمون تعجب میکنیم، حالا چه برسه به دوست و فامیل و همسایه. حالا این چه ربطی به تعاونی خانوادگی داره؟ ربطش تو تعیین قوانین تعاونیه. یعنی فرقی نمیکنه که اعضای تعاونی فامیلای پدری هستن یا مادری، حساب کاکا برادر. چرا؟ چون جنگ اول به حسل آخره. پس اگر میخوایم عاقبت این تعاونی‌های خانوادگی بیش از اعصاب خردیش باشه، تعیین قوانین درست فراموش نشه. تجربه شما چیه؟ خب آقای میرزایی از اردبیل برامون پیمک زدن، گفتن که توی روستامون یه شرکت تعاونی داریم، ایشون 58 سالشونه، گفتم من عضوش هستم از 35 سال پیش، من 1000 تا سهم یا بیشتر دارم ولی تا به حال هیچ سودی به ما ندادن، هر وقتم که میپرسم سود به چه صورته جوابی داده نمیشه، ما باید چیکار کنیم؟ آقای عرفانی برامون پیمک زدن، گفتن که توی خانواده ما یه تعاونی خانوادگی ایجاد شد و تونست دو تا جوون رو به یک کار و درآمد ثابت برسونه و روند زندگیشون رو تغییر بده. خدا رو شکر. نو 111-23-27 گفتن قبل از سرمایه باید قاعده و قانون تعاونی رو مشخص کنیم، خصوصا تعاونی های خانوادگی و فامیلی که خیلی وقتا آدم توی رودربوسی ها گیر میکنه. خیلی متشکرم از پیمک ها و تلفن هاتون. آقای دکتر، این سوال آقای میرزایی رو از اردبیل لطفاً پاسخ بده، این داستان سودی که توی تعاونی ها سال با تجربه سابقه طولانی که ایشون دارن چطور محاسبه میشه؟
خب باید بررسی بکنن دیگه، ببینن که الان وضعیت این شرکت تعاونی چیست، چون اینا برای اسناد مالی دارن، مجلس دارن، عضو هم حق دارد که اسناد مالی دسترسی داشته باشه، بره حساب کتاب ها رو ببینه. ممکنه واقعا شرکت تعاونی الان سوداوری ندارد، یا مثلا فرض بفرمایید که یر به یره، یعنی اون درآمدی که داره هزینه میشه در همون حقوق و مزایا و مکان و اجاره و اینها، یا نه ممکنه واقعا سود هم داره الان درست توضیح نمیشه. ایشون باید بره بررسی بکنه و از اون راهکارهای قانونی که موجود هست سر در بیاره که الان وضعیت چیست این شرکت. الان اصلا ممکنه خیلی وقتا شرکت ها واقعا غیر فعاله، عمرش طولانیه ولی یه کار جزئی داره درش انجام میشه. متاسفانه گاهی هم داریم که بعضی از شرکت ها سوداوری خوبی داره اما سود به درستی تقسیم نمیشه، حالا با دلایل مختلف. ایشون باید این وضعیت رو بررسی بکنن و نهایتاً به یه جمع‌بندی برسن و یک اقدامی انجام بدن.
یعنی اگر طلب کنن برای دیدن صورت‌های مالی و وضعیت گردش مالی، این حق طبیعیشونه.
بله بله، هیچ مشکل نداره.
بسیار. آقای دکتر، حالا ما خیلی هم توی سوالا و پیامکا و انتقال تجربه ها داریم که باید قانون داشته باشه، رو دربستی گیر نکنیم، این بایدهای تعاونی ها چی که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم؟
من این چند روز یه تمرقی کردم، پژوهش هایی که دانشگاهی در موضوع تعاونی ها انجام شده بود، نظرسنجی ها، پیمایش ها و پژوهش ها، دیدم عموما به این نکات مشترکی ارجاع دادن، حالا چه شرکت های تعاونی که مثلا در حاشیه مرزها شکل گرفته، شرکت های تعاونی روستا، شرکت‌های تعاونی خانوادگی، شرکت‌های تعاونی مسکن‌ساز، مجموع اینها رو وقتی نگاه کردم به سری نکات مشترک رسیدم. یکیش این هست که ضعف در کار گروهی و تیمی. خب به هر حال کار تعاونی کار تیمی است. اونهایی که الان این قابلیت‌ها رو درون خودشون ندارن وارد این کار نشن. اگر نمیتونن با یه گروه کار بکنن، الان خطاست که وارد یه کار تعاونی بشن. دوم، کمبود روحیه مهارت‌پذیری. به هر حال وقتی شما وارد یه کار اقتصادی میشه باید مهارت یاد بگیری، باید آموزش بگیری. بعضی از آدما نمیخوان این کارو بکنن، اینها مستعد پذیرفتن مهارت نیستن. این آدما رو شناسایی بکنیم، کنار بگذاریم. سوم، ترس از ریسک پذیری. به هر حال فعالیت اقتصادی شما یه تصمیم بگیرید دیگه، تصمیم اقتصادی هم 100% تضمینی نیست، برای 80% سود 20% ضرره. یه ترس انباشته ابتدای کار وجود داره، اونایی که این ترس از ریسک رو دارن دوباره به مشکل میخورن. نکته بعدی، عدم پشتکار و تحمل ابهام. ببینید به هر حال شرکت تعاونی حداقل در آغاز راهش ابهاماتی داره، واضح نیست، شفاف نیست، شیشه ای نیست. ما باید تحمل داشته باشیم این ابهامات رو. اگر زود بخوایم به نتیجه برسیم، به وضوح برسیم، دوباره طاقتمون تاق میشه و کار رو خراب میکنیم. محور بعدی، ضعف در تصمیم گیری و مدیریت. به هر حال باید برش داشت، باید تصمیم گرفت. نمیشه یه پرونده در یک شرکت تعاونی باز بمونه. الان یه فصل خریدی، شما یا باید بخری یا نباید بخری. امروز فردا نمیتونی بکنی. بعضی ها تمام کنندگی ندارن، خلاصه این باز میمونه. محور بعدی عدم مراجعه به راهنمایانه.
بله.
شما تو خیلی از موضوعاتت باید بری سراغ مشاور، بری سراغ راهنما، بری سراغ با تجربه. یه سازوکاری میخواد، باید سازوکارش فراهم بشه. و محور بعدی هم ناتوانی در بازاریابی و فروشه. برای شما یه محصولی تولید کردی دیگه، میخوای محصول رو بفروشه بازار، کسی نمیتونه این کار انجام بده، پس باید حتما برای این طراحی بشود. و محور آخر هم که میشه بهش اشاره کرد، بی‌اعتمادی به همه. برای ما پذیرفتیم در کنار همین سفره اقتصادی پهن بکنیم، مراقب این اعتماد باشیم. اعتماد اگر ضعیف بشه حتما کنشگری اقتصادی ما دچار مشکل میشه. هر مقداری که میتوانیم برای اعتماد اون کار بکنیم کار بکنیم. یه نکته لطیفی هم بگم، حتی بدک نیست بعضی از شرکت های تعاونی ما به معنویت خودشون فکر بکنن، به استاد اخلاق خودشون فکر بکنن، به سلوک خودشون فکر بکنن، حتی کنارش هیئت را بندازن، یه جلسه قرائت قرآن داشته باشن، نگذارن آلوده اقتصاد بشن آنچنان که محبت و اعتمادها از بین بره.
بسیار خوب، چه نکته مهمی. دقایق پایانی برنامه هست آقای دکتر، اگر نکته‌ای باقی مونده، توصیه‌ای یا قراره که مطلبی مجدداً مرور بشه که بیشتر جا بیفته برای شنوندگانمون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
نکته پایانی آن است که من معتقدم که یکی از مهمترین راه‌های نجات کشور ما در حوزه اقتصاد همین شرکت‌های تعاونی است.
بله.
چه قانون اساسی ما هم بهش اشاره داره. جدیداً دیدم یک پژوهش منتشر شده راجع به همین نهضت مسکن سازی که دولت محترم داره تعقیب می‌کنه، که خب یه عقب ماندگی‌های همین الان هم داریم. گفته شد که شما ناچارن باید شرکت‌های تعاونی مسکن ساز راه بندازید. یعنی حتی در همون موزه استراتژیک هم ما به این رسیدیم که باید تعاونی خانوادگی داشته باشیم. راه نجات ما توسعه تعاونی‌ها در کشور و در اون حوزه یکی از مهمترین بخش‌های ما تعاونی‌های خانوادگی است.
و یادمون نره که قانونمند و شفاف جلو بریم. سازوکار اقتصادی توی خیلی از بخش‌ها سازوکار بی‌رحمیه، یعنی اگر اون شفافیت، صداقت و پاک دستی وجود نداشته باشه، شاید خدایی نکرده بنیان‌های خانوادگی رو هم از بین ببره. آقای دکتر، حالا این سوال پایانی بوده، یکی دو دقیقه هم فرصت داریم. دوست عزیزمون برامون پیامک زدن، خانم محبوبه اسدی گفتن آقای دکتر چه آموزش‌هایی نیاز هست برای تعاونی‌ها؟
آموزش‌ها چند بعد داره. یکیش آموزش ناظر بر خدمته. شما الان شرکت تعاونی توزیعی یا فروشی، مبتنی بر اون آموزش می‌خوای. اگر شما یه شرکت تعاونی توزیعی هستی، خب اون یه مکانیزم‌های داره باید یاد بگیریم. بخشش هم ناظر بر همون مهارت‌های حسابداری و ثبت‌های مالی و حقوقی و قانونی است. بخشش هم ناظر بر فرآیندهای مدیریتی است، یعنی من توی شرکت تعاونی باید مدیریت بکنم. بخشش هم ناظر بر فرآیندهای در واقع بهسازی نیروهاست. من تو شرکت تعاونی 5 تا 10 تا نیرو دارم، اینها از جنس منابع انسانی است.
بله.
مدیریت و نگه داشتن اینها هم دوباره یک آموزش‌های لازم داره، که اینها مجموعه از آموزش‌های متنوعی رو احتیاج دارد که خیلی هاشم چابکه.
بله.
یعنی نیاز نیست من برم 140 واحد دانشگاهی پاس بکنم، ممکنه مثلا یه ویدیو 10 دقیقه‌ای ببینم، همین تیکه آموزش رو فرا بگیرم و توی کار به درد من بخوره.
بسیار عالی. و اینکه حالا مدیر این تعاونی هم همطور که گفتید باید آدمی باشه که اون قدرت رهبری و مدیریت رو داشته باشه در مجموعه.
بله، این هم درسته. برای باید یه مدیر جور بکنیم برای کاری، بدون مدیر نمیشه،
چه حالا از بیرون باشه که بتونه سلامت اون مدیریت رو تضمین بکنه. بله. چه اگر این فرد رو با این ویژگی ها داشتیم در مجموعه خودمون که فباها و میتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای دکتر سیدی، خیلی متشکرم به جهت حضورتون. امیدوارم مجموعه این گفتگو و این بحث مورد توجه شنوندگانمون هم قرار گرفته باشه.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم، امیدوارم که این مباحث مورد استفاده واقع بشه و شنوندگان عزیز هم ما از دعای خیرشون محروم نشن.
انشاءالله. سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم. خیلی ها توی زندگی منتظر یه پول هنگفتن، پولی که بتونه اونها رو به تمام آرزوهاشون برسونه، ولی خوب نبونیم، واسه 99% از ما اون پول هیچ وقت نمیاد. پول با زحمت ذره ذره میاد، واسه همین هیچ وقت نباید از درآمدهای جانبی غافل بشیم. حالا اگه این وسط یه پولی هم از راه رسید که چه بهتر، ولی تا اون موقع از راه‌های کوچیک هم شده پول در بیاریم تا زندگی برامون شیرین تر بشه. التماس دعا و خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
سین مثل سرعت در تولید، سین مثل سودآفرینی و تولید ثروت، سین مثل سرمایه گذاری و کارآفرینی، سین مثل ساماندهی فضای کسب و کار، سین مثل سیاست‌های تشویقی.
حمایت هم از لحاظ مواد اولیه که تولید کننده ها نیاز دارن،
حمایت از تولید کننده نمیشه. بنده 30 سال پیش تولید کننده بودم.
والا تولید داخلی به دست خارجی.
ایرانی خرید کنیم دیگه. بعد از جنس خودمون حمایت کنیم، جنس ایرانی بخریم، بیشتر خارجی استفاده نکنیم تا کسب و کارمون رو نپید.
چهارسار رو اینجور اعلام میکنم: جهش تولید با مشارکت مردم. در سالی که پیشروی ماست، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران، و هم آحاد مردم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. حضور مردم در همه مسائل حل کننده است.
من یخچال هستم، یک پرمصرفی دائمی.
سلام علیکم، منم یک کولر هستم، یه پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه، من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری صادقم؟ من یک لباس شویی هستم. ترکید.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم. شبکه اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد: شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافل سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
چند تا لسیمه؟
چند تا؟ فرزن کدام میکردی؟ زبنی سمه در از خل مدن افون کشاوه
بنده هم از حوزه مدخل هستم، از مدخل
سلیمان. ما سینه زدیم بی صدا بریم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نیست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
خاطره ای از شهید محمد گرامی. برخلاف تصور خیلی ها، محمد قید امتحان رو زد و دنبال مریضی مادرش رو گرفت تا اینکه مادر بستری شد. یک ماه و نیم به مادر رسیدگی کرد. رفته بود ویلچر گرفته بود تا مادر رو تو حیات بیمارستان بگردونه. بارها مادر رو دوش خودش گذاشته بود و از پله‌های بیمارستان آورده بود پایین. به مادرش خیلی احترام می‌ذاشت.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
ایران و ایستادگی، ایران و آزادگی، ایران و سربلندی و ایران و اقتدار. به پاس آرمان‌های بلند انقلاب، ایستادگی، سربلندی، اقتدار و آزادگی، اینک هدف مشترک دولت و ملت ایران. مرام همدلی با زبان همزبانی است. تو را ای کهن بوم‌وبر دوست دارم.
چهار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.